کجا فسه؟
کدوم شماره؟ ببینم کدوم شماره بانکه دیگه، من جوابشون رو ندادم زنگ زدن به تو.
به من باز چی؟
ویلش کن، تو هم جوابشون رو نده.
آخه بچه چی به من زنگ زنم؟
برای همون وامست که تو زامنم شدی. دو سه تا قسط هم عقب افتاده، برم بدم که چی بشه آخه.
یعنی چی؟ قسطاتو ندیم من میگیرم.
خب بگیرم.
حسن میان همین آلونک و مدستم در میارم.
خب بیان، میخوای چی کار؟ اصلا تو دلتو به چی این زندگی خوش کردی؟
چیانم خدا بگم چه کارت کنه حسن؟ پاشو پاش بریم باید ببینیم چه کار باید بکنیم.
مشغول بود، یه چایی برای ما بیار.
خب انشاءالله که لبخند رو لباتون اومده باشه و همراه رادیو معارف برنامه مهربان باشیم هستید و تا ساعت 7:40 دقیقه 10 دقیقه باقی مونده، امیدوارم که همراهی بفرمایید. یه کانال داریم توی ایتا، میتونید با ارسال پیامک 20، همین عدد 20، به 3515 عضو کانال اون بشید. این بخشای مختلفی که توی برنامه میشنوید و اونجا قرار میدیم و همراهی شما باعث افتخار ما. سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین فضلی. صبحتون بخیر باشه. سلام آقای فضلی، صدای ما رو داریم؟ خب
سلام.
آها صدا بست شد. ارادت
من از جنس دلخوشی و امید، سلامی که مثل نسیم صبحگاهی آرام و زنده کننده است. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه فرمودند افشد سلامت اسلمو، سلام رو بگسترانید تا در سلامت باشید. پیرامون موضوع برنامه وزین مهربان باشید، یکی از عوامل دلخوشی ها که خب باید انشاءالله هممون به دنبالش باشیم، دلخوشی به یاد خدا هم.
بله،
قرآن کریم میفرماد علام ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش دلها فقط در یاد خدا هم. امروز که خیلی ها با استراب زندگی میکنند، ساده ترین دلخوشی اینه که در سکوت صبحگاهی کنار پنجره بایستیم و یک ذکر کوتاه بگیم، همین الحمدلله. همین گفتن الحمدلله میتونه حال روز ما رو عوض بکنه. دیگه دلخوشی در یک سلام و لبخند، از ابتدا به ساکن، دلخوشی به یاد خدا میتونه حال دل ما رو خوب کنه.
بله.
خوشا به حال اون دسته از عزیزانی که هماره یاد خدا میکنن. دلخوشی در یک سلام و لبخند، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، چون از مراجع تقلید جهان تشیع بودن،
رحمت الله علیه،
توفیق داشتیم مثل خیلی ها رفتیم پشت سر ایشون تو مسجد فاطمی سلام الله علیها نماز گذاردیم، چه حال خوشی. می فرمودن گاهی دلخوشی من همینه که بچه‌ای با صداقت میگه سلام علیکم. قرآن سفارش فرموده و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، ما امروز هم میتونیم همین کار رو تمرین بکنیم، یک لبخند در محل کار، یک سلام صمیمی در کوچه یا حتی آسانسور، معادل فارسیش رو من پیدا نکردم. دلخوشی ساده اما واقعی. به وقت دلخوشی خانواده و تربیت فرزند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن قرة عینی فی الصلاة، روشنی چشم من در نمازه. امام خمینی رحمت الله علیه هم فرموده بودن وقتی میبینم بچم نماز میخونه برام از هر پیروزی سیاسی شیرین تره. دلخوشی امروز ما هم میتونه همین باشه، وقتی بچه‌مون با ما نماز میخونه یه دعای کوتاه رو یاد میگیره، یا وقتی حقیقی توفیق رو دارم که با اهالی محله حالا مثلا نماز جماعت مغرب و عشا داریم، مخصوصا این نوجوان ها رو میبینم و جوان ها رو میبینم که با چه ذوق و شوقی میان اونجا وامیستن، یکی بیاد از اون بده، یکی بیاد تکبیر بگه و خلاصه بعد اقامه جماعت یکی میاد گوشه کار تو اون مکان مقدس رو عقده‌دار میشه. من دلم خوشه به این چیزها و امید دارم که انشاءالله آخرت هم آباد هست، همه هم اینطور هستیم انشاءالله.
انشاءالله
یه دلخوشی در خدمتهای کوچک. امام صادق علیه السلام فرمودن به این که کسی که بیاد حاجت و خواسته برادر مؤمن خودش رو براره، فرمود این عملش بهتر از اینه که یک ماه رو روزه بگیره و اعتکافش رو در مسجد الحرام بگذرونه و سپری کنه. من آقا علیرضای عزیز، برادران خوبم، خواهران بزرگوار، شنوندگان فهیم، دلخوشی چجور تحصیل میشه؟ من جالب این رو هم بگم، الان به ذهنم رسید، یکی از دوستان بسیار عزیزمون و همکارامون گفتن من یه همسایه رو میشناسم که این همسایم هر روز صبح میره نان سنگک از خودش هزینه میکنه، هر روز میگه صبح کارش اینه. من خودم اصلا خیلی لذت بردم، گفتم خدای نگاه چه بنده های رو آفریدی، چه کار میکنن، من نوعی کجا هستم؟ میگه میره، پیرمردی هم هست، خانومش از دست داده، بچه هاش هم هر کدام رفتن پی کار خودشون، استقلال پیدا کردن، ازدواج کردن، تک و تنها مونده، چشم زیاد نمیبینه، کم بینات. میگه دلم میسوزه، هر روز صبح میره صف نونوایی نون سنگک میخره و میاره دم خونش تحویل میکنه. این دلخوشیه. دلخوشی امروز میتونه همین باشه که خرید یه پیرزن رو تا دم در ببریم، یا در صف نان نوبتمون رو به یک نیازمند بدیم.
بله.
دلخوشی های امروزی دیگه با مثال های ساده زیاده، حالا خودتونم تو بخشی از فرمایشاتتون یا پیامک های شنونده های عزیز هم من داشتم بخشی از برنامه‌تون رو با افتخار.
بله.
و بسیار هم آموزنده هست و
سلامت باشی.
دوران نوجوانی و جوانی هم سالها پای همین رادیو نشستیم و بزرگ شدیم و آموختیم و همچنان داریم نشستن پای سفره کوچک اما با خانواده. دلخوشی‌های علیرضای نازنین.
بله، همشون دلخوشی‌های کوچیک کوچیک هستن.
با پدر و مادر یه دلخوشیه.
بله.
بنده خودم توفیق ندارم مکرر به لحاظ بعد مسافت خدمت والدین برسم. خدا حفظشون کنه.
خدا حفظشون.
و اونایی که از نعمت والدین حالا برخوردارن قدرشناسی کنن تا دیر نشده بیان و حقوقی که مربوط به اونهاست و از ناحیه خودشون تمام و کمال انجام بدن.
انشاءالله.
شاید نتونم مرتب خدمتشون برسم، ولی تلفنی سعی میکنم چه به پدرم چه مادرم خدمتشون عرض ادب و ارادت داشته باشم. اینا دلخوشی های ما تو دنیا، تو زندگی.
خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه این دلخوشی ها و انشالله که خداوند این دلخوشی ها رو از ما نگیره. سپاسگزارم از شما، چون وقت برنامه اون تقریبا تمام شده. سلامت باشید. ببخشید، عذر میخوام.
التماس دعا دارم.
من خیلی معذرت میخوام و خیلی ممنونم، خیلی خودم لذت بردم این هفته که در خدمت شما بودیم از صحبت‌های ارزشمند شما حجت الاسلام و المسلمین فضلی. قربونشون، سلامت باشین، ارادتمند. یا علی، خدا نگهدار شما و خدا حافظ مردم عزیز مهربونمون که مهربونا دلخوشیاشون بیشتره.
مهربان باشیم با هم، بهتر است.
مهربان باشیم با هم، بهتر است. مهربانی شیوه پیغمبر است. آفتاب معرفت در جان ماست. مهربانی در کف ایمان ما. تا دلت خداست، جان ما میراست داره اولیاست. عشق شوری تازه در جان ریخته، جای درد آرام در مان ریخته. تا گذشت و مهربانی کار ماست، نام ایران زنده از ایثار ماست. در هوای عشق بالی نجیب از لب ما میوزدم من یجی، دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی منی.
یا علی در سایه نام توی، تشنه یه جرعه از جام توی. در زمان همدلی با مؤمنا
مهربان باشیم با هم همچنان،
مهربان باشیم با هم قرار.
صبحتون بخیر هموطنان گرامی، روز بسیار خوبی رو برای شما بزرگواران آرزو میکنیم. بعد از شنیدن برنامه زنده مهربان باشیم، برای این لحظه شما گنج سعادت رو در نظر گرفتیم که انشالله تقدیم خواهد شد. رأس ساعت 8 هم خبرها از تهران، جام جم صدای جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید، و بعد از خبرها هم با ادامه برنامه های این نوبت از رادیو سراسری معارف با شما سروران عزیز و گرامی خواهیم بود. دعوت میکنم گنج سعادت رو بشنوید.
ای که شدی طالب اسرار هست، بشنو و بشناس اشارات را، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همین شما همراهان عزیز، همین شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم با رذیله تهمت، این رذیله خانمانسوز برخورد بکنیم و هرچه زودتر اگر در وجود خودمون پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. رذیله‌ای که از جمله عواملی که اون رو ایجاد میکنه جهل و تندروی و توجیهگری هست. دروغگویی و پنهانکاری و جاه طلبی هم میتونه استعداد تهمت رو در انسان ایجاد بکنه. زیاده خواهی و سهم خواهی، حسادت، تلقی غلط از هدف و وسیله و اینکه انسان خیلی خودش رو قبول داشته باشه هم از جمله عللی هستش که کمک میکنه انسان گرفتار این رذیله خطرناک بشه. رذیله‌ای که در سوره مبارکه نساء آیه 112 هم به شدت ما از اون نهی شدیم و خیلی باید مراقب باشیم. حاضر فلا سلامت بکنه خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقا ماده بهتر رو فرمودید که 8 مرتبه با مشتقاتش در قرآن ذکر شده، 3 تا آیه رو بیان کردید، حالا آیات دیگه هم اگه هست.
بله، خب عنوان دیگه ای که از آیه استفاده کردم سوره نساء آیه 20، تهمت به همسر برای ندادن مهریه است و برای اینکه مهریه ای رو که به همسر دادن پس بگیرن، خدای متعال اومد وسط و فرمود این کار رو نکنید. برای اینکه بخواید مهریه رو کامل یا بخشی رو ازش پس بگیرید همسرتون رو بهش اتهام وارد نکنید. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگه خواستید به جای همسری که دارید همسر دیگه‌ای بگیرید، و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، اگه به اون اولی مال فراوانی به عنوان مهر دادید پس نگیرید چیزی از اون مال رو، شیئا چیزی از اون مال رو پس نگیرید. اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، آیا میخواید با تهمت و نسبت گناه آشکار به همسرتون که سالها باش زندگی کردید خجالت بکشه، عقب بکشه و مال رو ازش بگیرید در این حال از زندگی با شما جدا بشه؟ اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، مستحضر دیگه کلید واژه اسم یعنی گناه کبیره. اگر نگفتیم یه غفلتی کردیم که الان میگیم تهمت گناه کبیره به حساب. و طبق سنت جاهلیت قبل از اسلام معمولا میومدن به همسرانشون تهمت میزدن و مهر و صداقی رو که داده بودن همه رو پس میگرفتن یا بخشش رو پس میگرفتن. و خدای متعال در دفاع از این زنان اومد میدان و فرمود که این کار رو نکنید، ملک اوناست و شما حق ندارید با تهمت ملکشون رو از شنگشون در بیارید. خب سنت جاهلیت پیش از اسلام، خدای متعال نمیپسنده که الان این جاهلیت به شکل مدرن در بیاد و بخواد کسی همسر خودش رو متهم کنه و اموالش رو ازش به یغما ببره. چه سوره ای گفتم؟
نساء آیه 20.
خب عنوان دیگه تهمت به حضرت مریم سلام الله علیها و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتان عظیم، سوره نساء آیه 156. جناب اتابکی عزیز میبینید که چقدر این تهمت جسور و گستاخه تا دامنه طهارت یک بانویی که خدای متعال با صراحت میگه من تو رو پاک قرار دادم، این اتهام و تهمت میره بلکه او رو در نظر دیگران بد جلوه بده و خراب کنه.
مریم چند؟
سوره نساء آیه 156 و به کفرهم و قولهم الا مریم بهتانا عظیما. و با نگاه باطنی عرض میکنم چون حضرت مریم و همه بانوان برگزیده ذل وجودی حضرت خاتون، سربانو، سربانو، ملکه خلقت، خاتون عفاف و حجاب، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حساب میشه، اونجا تهمتی که به مریم میزدن داشتن تهمت به فاطمه میزد. انقدر این تهمت و اهل تهمت جسور و گستاخن که حتی می اومدن حریم خانواده اهل بیت علیهم السلام وقتی که پیغمبر بود این کار رو هم بعضن انجام میدادن. اتفاقا عنوان دیگه همینه، تهمت به یکی از زنان پیغمبر، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین، سوره نور آیه 12. ببینید خدای متعال پرسشی ولی توقعش رو اینجا مطرح میکنه و اونی که چرا وقتی اون تهمت بزرگ رو شنیدید مردان و زنان مؤمن چرا درباره هم حسن ظن نداشتن؟ چرا اولویت اولشون راه دادن به تهمت مؤمن؟ دقت بفرمایید گلایه رو. چرا جامعه اسلامی زنان و مردان مؤمن اولویت اولشون وقتی تهمت میشنون راه دادن به تهمته؟ و میفرماید چرا نگفتید هازا افکان مبین و کناره میگرفتید؟ چرا نیومدید با صراحت با زبانتون میومدید کمک میگرفتید و میگفتید این یه تهمت علنی به حساب میاد و مقابله میکردید؟ ببین توقع خدای متعال در آیه، وقتی خبر پخش شد و تهمت پخش شد در مدینه، ای اهل مدینه، ای اهل ایمان، زنان مؤمن، مردان مؤمن، چرا اولویت اولتون این بود که به تهمت راه بدید؟ مؤمن اولویت اولش دفاع از اهل ایمان، مثل من، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. دقت بفرمایید. پس خدای متعال از ما توقع داره در جامعه دینی و مذهبی خودمون به تهمت راه
ندیم.
و این همین آیه در سوره نور آیه 16 اومده که ولولا سمعتموه قلتم، ما یکون لنا ان نتکلم به هازا. وقتی اون خبر و اون دروغ بزرگ و تهمت رو شنیدید نگفتید که خوب نیست، جایز نیست، نگفتید شایسته نیست که ما در مورد این مسئله حرف بزنیم، اتفاقا اومدید حرف زدید. ببینید وقتی یه ولد نامشروعی به نام تهمت از اجتماع دروغ و غیبت به دنیا اومد، شما به این بچه پروبال
دید.
آره پروبال ندید، پروبال دادید، بزرگش کردید،
امری که توجه بشه.
بله بله، باید میگفتید سبحانک، یعنی نزهت اختیار میکرد با این ذکر، با این ذکر، با ذکر سبحانک باید نزهت اختیار میکردید، منزه میشدید، منزه میموندید و میگفتید هازا بهتانون عظیم،
عظیم.
راه نمیدادید. و به جای اینکه تهمت در مدینه پخش بشه، عنایت بفرمایید، به جای اینکه تهمت در مدینه پخش بشه، دفاع و ایستادگی و مقاومت مقابل تهمت پخش میشد،
یک فضیلت پخش میشد.
آره و دیگه اونا جرأت نمیکردن، اهل تهمت دیگه جرأت نمیکنن. اگر یادتون باشه گفتیم خطرناکتر از اهل تهمت اونایی هن که گوش میدن، اصلا اونی که باعث شیوع تهمت در یک شهر و کشور میشه یا اونایی که باعث شیوع ارسود رواج میشن، اینایی هن که راه میدن، گوش میدن و زبانشون دوباره دو سه تا روش میگذارن و کم و کسری میکنن و یه داستان جدید درست میکنن و پخش میکنن. و خدای متعال توقعش اینه که باید مقابل اخباری که تهمت هستن ایستادگی بشه، مقاومت بشه و رد بشن اینجور حرفا. عنوان دیگه تهمت به اهل ایمان. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، افرادی که مردان و زنان مؤمن رو بدون این که مرتکب گناهی شده باشن میان آزار میدن. چجوری آزار میدن؟ با همین تهمت زدن، با همین بهتان و اتهام وارد کردن، با این که اینا اصلا اهل گناه نبودن و کسی هم ندید اینا گناه کنه. فقد احتملوا بهتانن و اسمن مبینا، سوره احزاب آیه 58. بدون تردید، بدون تردید بار تهمت و گناه آشکار و علنی رو به کول خودشون گرفتن. آره خودشون باید هم کنن، این تهمت وزر و وبال خودشونه. یادتونه تو بحث خیال اونجا گفته بودیم که اونایی که دارن پشت سر دیگران غیبت میکنن، بیش از آن که خیالی که خودشون دارن دیگران باشن خودشونه.
بله
چه بس اون بنده خدایی که ما پشت سرش داریم حرف میزنیم اصلا مشغول کار خیر و دنبال علم و معرف و...
او مشغول این گناه بود.
کسی که غیبت میکنه مشغول نقد، معلومه. کسی که متهمه و باید به همه بگیم که دیگه اعتبار نداره باشه، هم رفت آمد نکنید، همین آدمیه که اهل غیبته. و آدما در باره دیگران وقتی سوء ظن دارن، بیش از آن که سوء ظنشون دیگران باشن، خودشون نقدن اتحاد عاقل و معقول، خودشون سوء ظن خودشون،
بیشتر یقینن خودشون،
خودشونن. به خیالت که منم تو که خیال خودتی.
بله
بله، اینجا هم حساب بفرمید. ببینید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسب، افرادی که میان مردان و زنان مؤمن رو بدون این که گناهی مرتکب بشن آزار میدن، با همین اتهام وارد کردن آزار میدن و یا اذیتشون میکردن، فقد احتملوا بهتانن و اسمن مبینا، رو کول خودشون گذاشتن، با خودشونه، در خودشونه، از خودشونه، اصلا ازشون جدا هم نیست، اتحاد اتفاق افتاده. سوره احزاب آیه 58. چقدر وقت داریم؟ یه آیه دیگه مونده بخونیم.
بفرمایید.
خب. و عنوان دیگه‌ای که تو این قسمت تهمت و بهتان از منظر قرآن کریم خدمتتون عرض می‌کنم که آخریش هم هست، خطاب به آقا رسول الله، این آیه نازل شد که با زنانی که اهل تهمت نیستن بیعت کن و براشون آمرزش بخوا. جناب اتابکی، تهمت آدم رو از تقرب به ساحت نبوی محروم میکنه.
بله
آدم رو از لیاقت بیعت با رسول الله میندازه،
از دعای پیغمبر،
از دعای پیغمبر، دعای مستجاب، آسمان اجابت و اجابت و استجابت آسمان، همیشه گوش به دهان دعای آقا رسول الله و اهل بیت علیهم السلام است که بشنوه و رو هوا مستجاب کنه. ولی تهمت نمیذاره. اگه تهمت بیاد در جان من بنشینه، عملاً راه رو میبنده، نمیذاره بین من آقا رسول الله یک بیعت و اتحاد اتفاق بیفته، و از اون طرف منو محروم میکنه از دعای مستجاب و آمرزش خواهی و استغفار آقا رسول الله برای من. من محروم میشم. کجا برم استغفار آقا رسول الله رو به من بدن؟ کجا برم که بشه این بیعت بین من و انسان کامل بالفعل اتفاق بیفته؟ راه چاره ترک رذائل، از جمله تهمه. یا ایها النبی اذا جاء اکل مؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن، به خصوص این قسمت، ولا یأتین ببهتان، به همسراشون، به دیگران بهتان نبندند و اهل تهمت نیستند. اینا قابل و لایق این هستند که تو با اینا بیعت کنی. فبایعهن، دستور بفرمایید، یعنی به اینا راه بده که اینا به تو نزدیک بشن و تقرب پیدا کنن. و استغفر لهن الله، و از خدای متعال برای اینا آمرزش بخوا که ان الله غفور رحیم، حقیقتا نفس الامر واقع غیر قابل تردید، بدون شک الله با اون اسم جامعه خودش یک آمرزشی دارد، غفور علت دوام با مبالغه که به اسم الله هم بخوره، و رحیم مهربان، اونجا آمرزنده، اینجا رحیم، علت دوام مهربان، علت دوام مهربان. سوره ممتحنه آیه 12. زنانی که میان میخوان با تو بیعت کنن، این چند تا خصوصیت رو اگر داشته باشن تو حتما با اینا بیعت کن، از جمله اگر اهل تهمت نیستن. دقت بفرمایید،
یعنی اگر اهل تهمت بود یعنی بیعت باشون نه.
دارم عرض میکنم تهمت یک حجابه که انسان رو از لیاقت بیعت با آقا رسول الله و اتصال به ساحت نبوی میندازه.
ممتحنه چند بود؟
سوره ممتحنه آیه 12.
من الان سوالم چرا آقایون نه؟
آقایون که جدا اومدن تحت شجره با تو بیعت میخوام بکنن، بایشون بیعت کن. ولی خانوما هم جدا. خانوما جدا چی؟ اونا سر جای خودش با مختصات خودش که باید باشه، اونا هم اگر اهل رذائل باشن این اتصال و بیعت اتفاق
نمیفته.
اینجا برجسته ظاهرا شرایط اجتماعی بگونه بود که شاید بعضی ها میگفتن شأن خانوما نیست، اینا نباید بیعت کنن، همون آقایونشون بیعت میکنن کفایت میکنه. خدای متعال گفت وقتی اینا که دزدی که نمیکنن، سراغ بدکارگی هم که نمیرن، آدم هم که نمیکشن، بچه‌هاشون هم نمیکشن، اینا اهل تهمت هم که نیستن، به شوهراشون خانوادهشون هم تهمت نمیزن، چرا نباید با اینا بیعت کرد؟ باید با اینها بیعت کنی.
یعنی پاسخ یک،
بله، یک
شبهه مقدری،
مقدر شاید مثلا مقدر نه علنی بوده در اون دوره و خدای متعال به دفاع از بانوان اومده و این مقام رو به اینا داده، اتصال به ساحت نبوی. فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. به همین مقدار بحثمون درباره تهمت و بهتان از منظر قرآن کریم تمام میشه و بسنده میکنم. انشاءالله برنامه بعدی عنوان تهمت و بهتان از منظر روایات در خدمتون است.
انشاءالله. خیلی متشکرم. یک بار دیگه یادآوری بکنیم آیاتی که استاد فلاح برای ما قرائت کردن، اگر میخواییم در خصوص تهمت بهتر بدانیم، سوره مبارکه نساء آیه 20، سوره مبارکه نساء آیه 156، سوره مبارکه نور آیات 12 و 16، سوره مبارکه احزاب آیه 58، سوره مبارکه ممتحنه آیه 12 هم میتونه به ما کمک بکنه که در خصوص این رذیله بسیار 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 خطرناک بیشتر آگاهی پیدا بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.